با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور تکنیکی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرند. در بخش خبری این ساعت اجلاس فردای ناتو متمرکز به افغانستان، امنیت میدان هوایی کابل از بحث‌های مهم است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم.
شمار از دانش آموزان مکتب سید الشهدا به دنبال حمله اژدهام ثور دچار بیماری روانی شدند.
خیلی از وقتها بریشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره.
دریای پنجشیر بستر خیلی خوب برای پرورش ماهی، اما کار کمی در این بخش صورت گرفته.
وقتی که مهمونا و هتل ها مراجعه میکنن، این ماهی که اگه در ولایت پنجشیر پرورش پیدا بکنه کیفیت بیشتری داشته باشه.
گفتگوها به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش میان ایران و قدرت‌های جهان از سر گرفته شد. در مراسم حج امسال به زائران خارجی اجازه اشتراک دادن نشده. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده. سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف ساخت و صدهاتن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند اشتراک کردند. مشروع خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ژان آرنولد دیروز در دیدار با محمد انی فتمر وزیر امور خارجه بر اهمیت تسریع روند صلح و برقراری آتش بس فوری و فراگیر نیز تاکید کرد. خبرنامه می‌افزاید که هر دو جانب تقویت اجماع منطقه‌ای را برای رسیدن به راه حل سیاسی در افغانستان مهم دانستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، ژان آرنولد در رأس یک هیئت سازمان ملل متحد دیروز با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز دیدار کرده و روی تحولات جاری در این کشور به شمول وضعیت امنیتی و روند گفتگوها بحث کرده است. پاکستان میگوید بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل سر از امروز 13 جون تا 17 جون برای مدت یک هفته مسدود خواهد بود. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، این تصمیم به دلیل افزایش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده و اعلامیه بعدی در این مورد روز پنج شنبه 17 جون صادر خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل گفته که با صدور ویزه از طریق آنلاین ادامه می دهد. در این حال سفارت امریکا در کابل نیز دیروز گفت که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان، همه کارهای مربوط به صدور ویزه توسط بخش کنسولی را از امروز به حالت تعلیق در می آورد. مقام های افغان می گویند انستیتوت کثیررشتوی عبدالوکیل خان دیروز در مرکز ولایت میدان وردک هدف هاوان قرار گرفت. ایمال خان مهمند سخنگوی قلوردوی 203 تندر شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هاوان باعث آتش سوزی شد و نیروهای دفاعی و مردم محل تلاش کردند تا از آتش سوزی کامل این مؤسسه آموزشی جلوگیری شود.
بار اول نیست که دشمنان مردم این گونه اعمال ناجایز را انجام داده پلانهای بیگانه ها را عملی می کنند. هدف طالبان و ایرانی کشور و قتل مردم بی‌دفاع و بی‌گناه بوده و این کار ادامه می دهند و این رویداد نمونه بارز آن است.
مهمند در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات نداد و طالبان هم تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در ولسوالی سمنگان به بهره برداری سپرده شدند. نظام خپلواک سخنگوی این اداره دیروز بر رادیو آزادی جزئیات داد.
این کانال ها که به هزینه مالی مؤسسه سوئم اعمار شد 2000 جریب زمین آبیاری می کند و 30000 نفر از آن مستفید خواهند شد.
به گفته خپلواک بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در سمنگان به منظور مدیریت آب و فراهم آوری زمینه کار برای مردم محل ساخته شدند. مجمع تجارت و سرمایه گذاری افغان، چک و سلوواکیا در هفته آینده در شهر پراگ دایر خواهد شد. سفارت افغانستان در جمهوری چک دیروز در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت که مجمع تجارت و سرمایه گذاری افغان، چک و سلوواکیا از تاریخ 14 تا 16 جون امسال در شهر پراگ برگزار می شود. به گفته این سفارت میزبانی مجمع را اتاق تجارت چک سلوواکیا افغان CSA با همکاری صنعت و تجارت جمهوری چک به عهده خواهد داشت. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند اشتراک کردند. بر اساس گزارش‌ها 4 عضو یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر باربری هدف قرار گرفتند و جان باختند. در این رویداد سلمان افضل، همسرش مدیحه سلمان، مادرش و یک دختر 15 ساله‌اش هنگامی که می‌خواستند از یک جاده عبور کنند با موتر هدف قرار گرفتند. پلیس کانادا یک مرد 20 ساله به نام ناتانیل والتمن را متهم این رویداد معرفی کرده و حادثه را جرم تنفر برانگیز خوانده است. این خانواده کانادایی پاکستانی تبار حدود 14 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بودند. مرد متهم قرار است فردا در محکمه کانادا حضور یابد. و رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از حدود 2 سال نخستین نشست حضوریشان را در بریتانیا برگزار کردند. آنها تعهد سپردند که با بیرون شدن جهان از همه‌گیری ویروس کرونا و واکسین ضد این ویروس را با سایر کشورها کمک می‌کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در دومین روز اجلاس G7 گفت:
من فکر میکنم که مردم خواهند دید که جهان دوباره بازگشته. دنیای لیبرال دموکراتیک غرب بازگشته و این اجلاس است که واقعا لازم بود دایر شود.
به گفته صدر اعظم بریتانیا اجازه دادن نخواهد شد که همگیری ویروس کرونا زخم ماندگار بر جهان بگذارد. بریتانیا میزبان این نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در آستانه خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در مورد تامین امنیت تاسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل و سفارت ها جوانب مختلف نظریه های متفاوت را کردند. ناتو می گوید با متحدانش روی امنیت تاسیسات اساسی کار می کند و این موضوع در نشست فردا این پیمان به بحث گرفته خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان هم در مورد واکنش داشته. بیشتر در این گزارش.
یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید کشورهای عضو این پیمان در تلاشند تا با ادامه حمایت از افغانستان در مورد امنیت تاسیسات مهم مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل اطمینان حاصل کنند. آقای ستولتنبرگ در آستانه نشست پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری آنلاین در بروکسل گفت میدان هوایی بین‌المللی کابل بخش مهم ارتباط جامعه بین‌المللی با افغانستان است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم. از جانب دیگر در حال بررسی چگونگی کمک متحدان ناتو و سهمگیری آنها هستیم. به طور خاص در مورد این که چگونه می توان به حمایت از میدان هوایی کابل ادامه داد، گفتگوها با متحدان از جمله ترکیه ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که میدان هوایی مطابق با استانداردهای بین المللی با فعالیت خود ادامه دهد.
international standards.
به گفته آقای استولتنبرگ، میدان هوایی و سایر تأسیسات اساسی نه تنها برای ناتو مهم است، بلکه این تأسیسات و زیربناها برای حضور دیپلماتیک خارجی و ادامه فعالیت سازمانهای مختلف کمک رسانی در افغانستان نیز مهم تلقی می شود. در حال حاضر شماری از نیروهای خارجی در میدان هوایی بین المللی کابل مستقرند و امنیت آن را به عهده دارند. رسانه‌های ترکیه اخیراً گزارش دادند که پس از خروج نیروهای ناتو، ترکیه می‌خواهد شماری از نیروهایش را برای تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل نگه دارد. اما شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش‌ها گفتند نیروهای امنیتی افغان قادر به تأمین امنیت میدان‌های هوایی خود هستند. طالبان نیز روز گذشته در اعلامیه واکنش نشان داده گفتند حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر بهانه‌ای که باشد برای مردم افغانستان و این گروه پذیرفتنی نیست. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته است که بعد از خروج کامل نیروها از افغانستان، شماری از آنها را برای تأمین امنیت سفارت و دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان نگه می‌دارد. بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری پایان خواهد یافت. ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که اجلاس فردا دوشنبه 14 جون 30 کشور عضو پیمان ناتو روی وضعیت افغانستان به طور کل و حفاظت از تأسیسات مهم زیربنایی آن مانند میدان هوایی بین المللی کابل متمرکز خواهد بود. جو بایدن نیز در این اجلاس برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشتراک خواهد کرد.
اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد امنیت برخی تأسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل، قرار است سران کشورهای عضو فردا در یک نشست مشترک حضور یابند. در کابل شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از این کشور از جمله میدانهای هوایی مکلفیت دائمی نیروهای امنیتی افغان است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا در پیام بر رسانه ها دیروز گفت که میدانهای هوایی با معیارهای بین المللی فعال خواهند ماند. وزیر دفاع ترکیه گفته است که در صورت حمایت مالی، سیاسی و تدارکاتی متحدانش، نیروهای این کشور برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل خواهند ماند. اما این اعلام از سوی طالبان پذیرفتن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام آمادگی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از کشور و از جمله میدان های هوایی مکلفیت افغان ها است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا روز شنبه در پیام ویدئویی به رسانه ها گفت که عبدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با فرمانده پروسه انتقال، نماینده ملکی ناتو و دیگر مقام ها گفته که میدان های هوایی با حفاظت نیروهای امنیتی داخلی به خود ادامه خواهد داد.
میدان های هوایی با معیارهای بین المللی فعال باقی میمانند. مشاور امنیت ملی این بخش پروسه انتقال را از نزدیک نظارت میکند. روز گذشته به میدان هوایی حامد کرزی رفت. افغانستان از ما است و حفاظت آن هم مکلفیت دائمی ماست. حالا افغانها نسبت به هر زمان دیگر برای ادای این مکلفیت متعهد شدند.
خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه گفته است که اگر متحدان تعهد سیاسی، مالی و لوجستیکی کنند، شماری از نیروهای نظامی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در افغانستان میمانند. و این اظهارات را هفته گذشته در پیوند به خروج یا ماندن نظامیان ترکی از این میدان و پس از چند هفته بحث و گفتگو بیان کرد. در حال حاضر 2000 نظامی ترکی در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی مستقر هستند و برخی مسئولیت های امنیتی را نیز بر عهده دارند. اما طالبان در اعلامیه گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت ارنام وزر کشور قابل پذیرش نیست. در اعلامیه تاکید شده که تامین امنیت سراسر افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌ها است. طالبان در اعلامیه خود افزوده است که هیچ کسی نباید آرزوی حضور نظامی و امنیتی را در افغانستان داشته باشد و نباید گامی برداشته شود که در نتیجه آن مناسبات مردمان و کشورها به تیرگی بگراید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد شنونده عزیز در مورد ماهیگیری در ولایت پنجشیر برایتون خواهیم گفت که در این عرصه سرمایه‌گذاری کمتر صورت گرفته، اما توجه برخی از علاقمندان سرمایه گذاری در پرورش ماهی را به خودش جلب کرده، برخی از روزنامه های جهان را هم در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. درباره گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان هم تا لحظات بعد مشنوید، و در مورد حج که قرار است امسال باز هم با حضور 60,000 زائر از داخل عربستان سعودی برگزار شود، برایتان در نیمه دوم این ساعت جزئیات خواهیم داد. اما پیش از اینها، به دنبال حمله مرگبار اجرام ثور بر دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا، شمار از آنها دچار بیماری های روانی شدند. در این رویداد حدود 100 تن جان باختند که اکثریتشان دختران دانش آموز بودند. رادیو آزادی با شمار از خانواده های این دانش آموزان صحبت کرده. گزارش در این مورد.
با خدا
روایت تلخی از یک روز سیاه. این صدای حدیث است. مادر عاطفه، دانش آموزی که در زمان حمله یک ماه پیش به مکتب سید الشهدا در محل رویداد بود. در حمله موتربمب و ماین‌های جاسازی شده 18 ثور امسال که در نزدیکی در ورودی مکتب سید الشهدا در شهر کابل رخ داد، بر اساس آمار داده شده از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حدود 100 تن جان باختند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. بخت با عاطفه بود که مانند بسیاری از همقطارانش کشته یا زخمی نشد، ولی از نگاه روانی به شدت آسیب دیده است. این دختر 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا است. او به راحتی نمیتواند گپ بزند، اما مادرش میگوید دخترش را به کم و بیش 10 شفاخانه برده ولی هنوز به حالت عادی بر نگشته است.
داده در خانه زیاد نیه، اینا کی هسته نیه، گوشی میره بزیگ ده، این بس کشار بسی بور نمیه، یار بسی نمیلیدن، از خانه بور کو بیکس منو میزنه، این تو مادر منیه، این در اتیزر چیز میگه بسیاری علی؟
جمعه شیخزاده، دکتر معالج عاطفه، میگوید که نزدیکی خانه عاطفه به مکتب سید الشهدا و به یاد آوردن خاطرات روز حمله وضع روانیش را بدتر میکند و فراموش کردن آن روز برایش دشوارتر میشود.
تقریبا 3 روز میشه که ما جریان حملات عصبی عاطفه قرار گرفتیم. مادری زنگ زد که وضعیت دختر خیلی خراب، رفتیم منزلشان که واقعا وضعیت غیر نرمالی دارد. خیلی از وقتها برایشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره، غش میکنه، بعد لال میشه متاسفانه. و مهمتر از این که چون منزل اینا چسبیده به مکتب هست، کل خانواده شب دیده هستن.
یکی دیگر از کسانی که در این حمله آسیب روانی دید، سکینه است، دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا. هاجر مادرش میگوید
تسنت میکنه، بیوش میشه، جق میزد، جق میزد، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت هم جق زدن که مورش در فکر نمیمد، مجبور میشه شفانه مو بودی، پیشکاری میزد، سیرو میرو میزد، بس هم یک کمری پیشکاری آدم باش میزد، با کم آرام میشد.
این تنها عاطفه و سکینه نیستند که در اثر این حمله آسیب روانی دیدند، بلکه شمار زیادی از دانش آموزان این مکتب و حمله های دیگر بر بخش های دیگر کشور، برخی ها را به مشکلات روانی دچار کرده است. به گفته دکتر شیخزاده، پس از حمله بر مکتب سید الشهدا بیش از 20 تن به او مراجعه کرده و شماری از آنان وضعیت بدی داشتند. شمار دیگری از آنان به دکتران دیگر مراجعه کردند. حمله به دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا یکی از حملات مرگبار است که در غرب کابل رخ داده است. پیش از این بارها به مراکز آموزشی، فرهنگی و حتی زایشگاه‌ها و ورزشگاه‌های این منطقه حمله شده است. این حملات افزون بر تلفات، آسیب‌های روانی زیادی بر کودکان، نوجوانان و دیگر ساکنان این منطقه وارد کرده است. این تصویر کوچکی از جنگ 40 ساله افغانستان است. بر اساس آمارهای رسمی، درصدی بزرگی از مردم این کشور به دلیل جنگ آسیب روانی دیدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند.
روزنامه شرق الاوسط درباره گردهمایی اخیر عالمان دینی بزرگ عربستان سعودی یک مطلب نشر کرده است. روزنامه میگوید که این عالمان از طرفین درگیر جنگ در افغانستان خواستند که به ندای صلح پاسخ مثبت بدهند. روزنامه می افزاید که عالمان دین در عربستان سعودی از قطعنامه گردهمایی اخیر عالمان دینی افغانستان و پاکستان که زیر چتر سازمان همکاری اسلامی برگزار شد حمایت کردند. عالمان دینی افغانستان و پاکستان در گردهمایی روز پنجشنبه خود جنگ جاری در افغانستان را برادرکشی و ناروا خواندند. قطعنامه گردهمایی مکه تأکید کرد که علمای دینی افغانستان و پاکستان باید پیام حقیقی اسلام را نشر کرده و متن‌های دینی را مناسب تفسیر کنند. این قطعنامه خواستار تشکیل یک انجمن مشترک علمای دو کشور برای کمک با تلاش‌های صلح شد. از سوی دیگر روزنامه ستارز اند استرایپس امریکا می نویسد که وزارت دفاع این کشور تلاش می کند که عساکر امریکایی را در یک منطقه نزدیک به افغانستان جابجا سازد. روزنامه می افزاید در حالی که سربازان امریکایی در ماه جولای آینده روند خروج از افغانستان را تکمیل خواهند کرد، پنتاگون یا وزارت دفاع می خواهد که قوای ضد تروریسم را در کشورهای همجوار افغانستان مستقر سازد. ستارز اند استرایپس می نویسد که وزارت دفاع می خواهد که از این طریق فعالیت های تروریستی را بعد از خروج عساکر از افغانستان زیر نظر داشته باشد. روزنامه می نویسد که مقامات وزارت دفاع امریکا تا کنون در مورد کدام موافقت نامه با کدام کشور امضا نکردند. ستارز اند استرایپس در اشاره به سخنرانی اخیر وزیر دفاع لوید آستن به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا می نویسد که گفت روند خروج عساکر از افغانستان در ماه جولای آینده تکمیل خواهد شد. او افزود که بعد از خروج همه سربازان از افغانستان ادامه حمایت از نیروهای این کشور برای نیروهای آمریکایی دشوار خواهد بود.
متخصصان تجارتی به این باورند که دریای کلان در مسیر رودخانه و چشمه‌سارها در روستاهای ولایت پنجشیر منابع طبیعی خوبه برای پرورش ماهی است، اما تا حالا در این زمینه هیچ اقدام عملی صورت نگرفته. به گفته مسئولان اداره زراعت پنجشیر، اگر در این ساحه کار شود یک چرخش خوب اقتصادی در محل به وجود میاد. بیشتر در این گزارش.
در میان دو رسته از سلسله کوههای بلند ولایت پنجشیر دریای خروشان جاری است که زیبایی خاصی به این دره بخشیده است. آب دریای پنجشیر از چشمه‌سارهای مناطق بلند، دوردست و کوهستانی سرازیر و در این دره سرسبز جاری می شود. از نظر اهالی محل از آب این دریا مردم پنجشیر کمتر بهره می برند و دریا از مسیر کاپیسا و لغمان به پاکستان می رود. یکی از ثمره‌های دریای پنجشیر داشتن ماهی متفاوت است، اما به ندرت به دست می آید. جان محمد نوری 28 ساله از بامیان است ولی در کابل زندگی می کند می گوید پنجشیر آدرس خوبی برای تفریح و خوردن ماهی های خوشمزه است.
از 17 ولایت افغانستان آمدیدیم. زیادتر چکرهای من در ولایت پنجشیر است چون نزدیک است. 2.5 هفته پیش بود من رفته بودم. شوق از ماهی کدام ماهی پنجشیر هست. کیلوی 700 روپیه است. یک جای هتل 700 بود، یک هتل دیگه 6.5 بود. اما بسیار کم بود ماهی وطنی. تقاضای ما از تجارایی است در این بخش سرمایه گذاری کنه و مردمی که از کابل در پنجشیر می آیند بتوانند که با قیمت خوبتر اما از تولید خود پنجشیر استفاده کنند.
عبدالوحید کلانتری 24 ساله باشنده منطقه آبدره ولایت پنجشیر به این باور است که مصرف گوشت ماهی در رستوران های کنار دریای این ولایت زیاد است، اما گوشت ماهی پاکستانی بیشتر در اینجا مصرف می شود.
جلب توجه سیاحین و گردشگرا به ولایت پنجشیر بیشتر است و رستوران ها و هتل هایی که در اینجا عرضه خدمات میکنند یا ماهی هایی که وارد میشه از پاکستان است. اکثر این ماهی ها از پاکستان به افغانستان صادر میشه و به ولایت پنجشیر. وقتی که مهمان ها به هتل ها مراجعه میکنند اون ماهی که اگر در ولایت پنجشیر پرورش پیدا بکنه کیفیت بیشتری داشته باشه. ما در گردهمایی ها و همچنان از طریق رسانه ها صدای خود به مسئولین رساندیم که در قسمت ایجاد فرمای ماهیداری در ولایت پنجشیر پرورش ماهی یک توجهی بکنند، ولی تا هنوز این توجهی صورت نگرفتند.
شماری از سرمایه گذاران نیز ابراز علاقه کردند که در بخش ایجاد فارم های ماهی در پنجشیر سرمایه گذاری کنند. میر اکبر 34 ساله تاجر مقیم کابل است و در این مورد میگوید:
می خواهم یک پرورشگاه ماهی در ولایت پنجشیر بسازم، چون که خیلی فضای مناسب داره. دریای پنجشیر خیلی جای خوبی است برایش و باید در این بخش سکتور که مربوطش میشه ما دراسات زراعت ولایت پنجشیر باید با ما همکاری کنه که از کجا شروع کنم، کدام معیارها و استانداردها را در نظر بگیرم تا بتونم این پروژه را و به موفقیت برسم.
با این حال مسئولین حکومت محلی ولایت پنجشیر میگویند یک برنامه تحقیقاتی را روی دست دارند که به اساس آن زمینه ایجاد فارم‌های ماهی در دریای پنجشیر فراهم شود. محمد رؤوف یعقوبی رئیس اداره زراعت ولایت پنجشیر:
عدم موجودیت چوچه ماهی سردابی یکی از دلایل است که مردم به ماهی پروری در ولایت پنجشیر علاقه نداشته و در ضمن از او عدم آگاهی مردم به مزایای اقتصادی ماهی های سردابی است که بسیار اقتصادی و با قیمت خوب به بازار عرضه میشه. با اول لحاظ آگاهی کافی ندارن. ریاست زراعت در پلان سال 1400 یک بار فارم کمپلکس تکثیری ماهیان سردابی را در نظر داره. پروسه تدارکاتی این فارم در حال تکمیل شدن است. جهت رشد صنعت ماهی پروری در ولایت پنجشیر سروی های مقدماتی آغاز شده و علاقمندان در سطح ولایت برای احداث فارم‌های ماهی پروری ثبت نام کردند که بیشتر از 500 قطعه درخواستی به ریاست زراعت پنجشیر تا به الحال مواصلت ورزیده.
در سالهای اخیر پنجشیر به دلیل آب و هوای گوارا و داشتن امنیت به ساحه تفریحی و محل تجمع گردشگران مبدل شده است، اما با توجه به این وضعیت مناسب در آن از نظر آگاهان مسائل انکشافی سرمایه گذاری لازم در هیچ بخشی در این ولایت صورت نگرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
گفتگوها با منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیروز در شهر ویانا دوباره آغاز شد. این توافقنامه از سال 2018 میلادی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن بیرون شد در معرض خطر سقوط قرار دارد. وزیر خارجه جرمنی از همه جوانب گفتگوها در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. بیشتر در این گزارش.
هیئت‌های مذاکره کنندگان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گفتگوهایشان را در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دیروز 12 جون دوباره آغاز کردند. به اساس این توافقنامه تهران تعهد کرده بود که برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد، اما با خارج شدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا از آن و وضع تحریم‌های شدید بر تهران، این توافقنامه مورد تردید قرار گرفته است. مذاکرات دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش با میانجیگری دیپلمات‌های اروپایی تماس‌های غیر مستقیم بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایران را شامل بوده. تا اکنون 5 دور گفتگوها در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دایر شده است. در اوایل ماه جاری مذاکره کنندگان گفته بودند که گفتگوها به سوی ظریف‌ترین مرحله آن در حرکت است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در توییتر خود نوشته که گفتگوها در ویانا به شرکت کنندگان مذاکرات این امکان را میسر میسازد تا در مورد چگونگی تنظیم و مدیریت کارهای بعدی برای انجام مذاکرات موفق و سری تبادل نظر کنند. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی از همه اطراف درگیر مذاکرات در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. هایکو ماس به خبرگزاری رویترز گفته موضوع مهم انعطاف پذیری و عملگرایی همه طرفهای شرکت کننده در گفتگوهاست. به گفته وزیر امور خارجه جرمنی بازی برای کسب وقت به نفع هیچ کس نیست. توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران که به طور رسمی به نام برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود، از سال 2018 میلادی به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا واشنگتن را از این توافقنامه خارج نمود و تحریم‌های فلج‌کننده را دوباره بر ایران وضع کرد، در معرض خطر سقوط کامل قرار دارد. ایران در پاسخ به خارج شدن آمریکا و وضع تحریم‌های شدید بر تهران به طور متداوم از محدودیت‌های وضع شده روی برنامه هسته‌ای تهران که در توافقنامه سال 2015 ذکر شده تخطی کرده است. ایالات متحده به طور رسمی بخش از گفتگوها در ویانا نیست، اما اداره جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا تمایل واشنگتن را برای پیوستن مجدد به توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلام کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً به نمایندگان کنگره این کشور گفته که گفتگوها بدبینانه به نظر می رسد، با تا هنوز مشخص نیست که آیا ایران تمایل دارد و آماده انجام کارهایی است که باید انجام داده شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این هفته موضوع کاملا جداگانه ای را مطرح کرده، گفت ایران اطلاعات لازم را که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد مواد هسته‌ای احتمالی